را تعریف کرد. شوهر گفت: چه خوب است، ثروت را دعوت کنیم که خانه من پر از ثروت شود. ولی همسرش مخالفت کرد و گفت: چرا موفقیت را دعوت نکنیم که همیشه در زندگی موفق باشیم. فرزند خانه که سخنان آنها را میشنید پیشنهاد کرد: بگذارید عشق را دعوت کنیم که خانه پر از عشق و محبت و عاری از جنجال شود. مرد و زن هر دو ناگزیر موافقت کردند. زن بیرون رفت و گفت: کدام یک از شما عشق است؟ او مهمان ماست. عشق بلند شد و ثروت و موفقیت هم بلند شدن و دنبال او راه افتادند. زن با تعجب پرسید: شما دیگر چرا می آیید؟ دمی پیش گفتید که ما با هم داخل خانه نمی شویم. پیرمردها با هم گفتند: اگر شما ثروت یا موفقیت را دعوت می کردید، بقیه نمی آمدن. ولی هر جا که عشق است، ثروت و موفقیت هم هست. آری، با عشق همه چیز پیوند ناگسستنی دارد و هر آنچه که می خواهید با عشق و محبت می توانید به دست بیاورید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
در اخیر شماری از برنامه‌های مجله آزادی، از عموم علاقمندانی که برای ما مطالبی را برای نشر می‌فرستند بار بار خواهش کردیم که منبع و خواستگاه مطالب را واضح بنویسند، اما در مواردی بعضی از ایشان چنین نمی‌کنند و به همین سبب از نشر آن عذرخواهی داریم. می‌دانید در تاریخ ادبیات شرق موقف انسان‌های با تقوا و جایگاه افراد زاهد مشخص و اعمال آنها چراغ راه کوردلان و مردم نادان عنوان شده است. اما زاهدان ریایی و کاذب را در تصوف و پاکیزه‌دلی راهی نیست. در این هفته مطلب کوتاهی را که میر محمود نادری از شهر مزار شریف با عنوان چار سخن زاهد را تکان داد فرستادن که نمایانگر اعتراف و صداقت یک فرد پاک نفس است. اما ایشان نیز مطلب را بدون ذکر منبع ایمیل کردن که بنابر حرمت به علاقمندان و جالب بودن مسئله آن را عیناً نقل می کنیم. زاهدی گوید: چهار نفر مرا سخت تکان داد. اول مرد فاسدی از کنار من گذشت و من گوشه لباسم را جمع کردم تا به او نخورد. او گفت: ای شیخ، خدا می داند که فردا حال ما چه خواهد بود. دوم مستی دیدم که افتان و خیزان راه می رفت. با او گفتم: قدم ثابت بردار تا نیفتی. گفت: تو با این همه ادعا قدم ثابت کرده ای؟ سوم کودکی دیدم که چراغی در دست داشت. گفتم: این روشنایی را از کجا آورده ای؟ کودک چراغ را فوت کرد و گفت: تو که شیخ شهری، بگو که این روشنایی کجا رفت؟ چهارم زنی بسیار زیبا که در حال خشم از شوهرش شکایت می کرد، گفتم: اول رویت را بپوشان، بعد با من حرف بزن. گفت: من که غرق خواهش دنیا هستم، چنان از خود بی خود شدم که از تو خبرم نیست. تو چگونه غرق محبت خالقی که از نگاهی بیم داری؟ شنونده های عزیز، به خاطر رفع خستگی و استماع متداوم مطالب و لبیک به خواست یک شنونده، آهنگی از مرحوم استاد شیدا را می شنویم و بعدا مطالب را ادامه می دهیم.
بتا دستے دل بھرے
سلسله معلومات در مورد نقاشی ها را در هفته های گذشته همکارم سحر لیوال ادامه می داد. در این هفته باز هم در مورد نقاشی موزاییک گفتنی هایی دارد.
هنر نقاشی موزاییک شامل قرار دادن قطعات سنگ، شیشه، سرامیک، چوب، فلز، سنگ‌های قیمتی، کاشی و غیره در کنار یکدیگر و ایجاد اشکال منظم و یا نامنظم می باشد. تاریخ پیدایش موزاییک به 4000 سال پیش باز می گردد. در قرن 80 قبل از میلاد سنگ فرش‌های رنگی وجود داشت که از سنگ‌های رنگ شده مختلف برای ایجاد نقش استفاده می شد و معمولاً بدون ساختار و طرح خاصی بودند. این یونانیان بودند که در قرن 4 قبل از میلاد تکنیک سنگ فرش را به یک هنر ارتقا دادند. طرح‌های آنان معمولاً تصاویری از انسان و حیوانات و یا طرح‌های هندسی منظم بود. اگر موزاییک‌های بریتانیایی تحت سلطه امپراتوری روم را با موزاییک‌های ایتالیا مقایسه کنید، متوجه خواهید شد که بریتانیایی‌ها به طرح و اصول کار وفادار نماندند. موزاییک‌های بیزانسی با رشد امپراتوری بیزانس از قرن 5 میلادی به بعد با مرکزیت بیزانتیوم یعنی استانبول کنونی نقوش هنری دارای مشخصات جدیدی شد. اینها شامل تأثیرات شرقی در حالت و استفاده از قطعات شیشه‌ای کوچک مخصوص بود که سمالتی نام گرفته و در ایتالیای شمالی ساخته می شد. سمالتی از لایه‌های ضخیم شیشه رنگی ساخته شده بود و یک سطح زبر داشت و حباب‌های هوا را نیز در خود داشت. حتی گاهی ورقه‌های نقره و طلا نیز برای جلای بیشتر در زیران قرار داده می‌شد که باعث باستاب و شکست بیشتر نور می‌گردید. هنر موزاییک اسلامی در غرب اروپا در قرن 8 میلادی مغربی‌ها هنر موزاییک و کاشیکاری را با خود به شبه جزیره ایبری یا اسپانیای قدیم بردند. این در حال بود که در نقاط دیگر سرزمین‌های اسلامی سنگ، شیشه و سرامیک همه با هم در موزاییک‌ها استفاده می‌شدند. برخلاف تصاویر شبیه‌سازی شده هنر بیزانسی، موتیف‌های اسلامی عمدتاً هندسی و منظم بودند. نمونه‌های از این دست را می‌توان در اسپانیا در مسجد بزرگ کوردوبا و کاخ الحمرا دید. در کشورهای عربی این حالت تزئینی اختصاصی زلیج نامیده می‌شود. این اشکال که با دست ساخته می‌شود، به طور کامل در کنار هم قرار گرفته و امکان مفروش کردن کامل سطوح را فراهم می آورند. در شرق و خصوص در دوره های تیموری موزاییک و سنگ فرش ها در حمام و قصرهای شاهان به کار رفته و این هنر غیر علمی و به شکل صنایع دستی آماده می شد که در شماری از کاشی های دانانشان مشهود است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
گاهی اصطلاح نمک پنهانی را شنیده اید و یا از خطر نمکی که در غذاها شامل است و ما آن را به حساب نمی گیریم آگاه هستید؟ در بین مردم به خصوص هموطنان ما پرهیز از نمک تنها نپاشیدن مستقیم نمک بالای تخم مرغ و سایر غذاهای گویا کم نمک است و نمکهایی که در نان، غذاهای پخته، حبوبات و میوه ها و سایر خوراکه ها موجودن در محاسبه آنها شامل نیست و به میزان نمک محاسبه نمی شوند. افراد در خوردن این نمک های پنهانی چه خطرهایی در پی دارد؟ تحقیقات جدید در این زمینه را از همکارم فریبا واحدی می شنویم.
مصرف بیش از حد نمک علاوه بر ایجاد مشکلات قلبی و عروقی می تواند زمینه ابتلا به سرطان معده را نیز فراهم کند. بخش قابل توجهی از این نمک، نمک پنهان است که در غذاهای وجود دارد که اصلا فکرش را نمی کنید. مطالعات متخصصان صندوق جهانی تحقیقات سرطان یا ویکرف نشان می دهد مصرف مواد غذایی مانند نان، انواع گوشت‌های بریان شده و خوراک صبحانه که میزان قابل توجهی از نمک را وارد بدن ما می‌کنند، می‌تواند شانس ابتلا به سرطان معده را در جامعه افزایش دهد. این سازمان علاوه بر این که از مردم می‌خواهد در انتخاب مواد غذایی دقت بیشتر بکنند، امیدوار است بتواند صنعت غذا را به سمت طراحی هشدار دهنده میزان نمک هدایت کند. تحقیقات وکرف نشان می دهد با این تغییرات می توان سلامتی بیش از 14% از افراد را که سالانه به سرطان معده مبتلا می شوند حفظ کرد. کارشناسان می گویند با این که روزانه مصرف 6 گرم یا معادل یک قاشق چایخوری نمک مجاز است، میزان مصرف متوسط بسیاری از افراد به روزانه 6 الی 8 گرم از این ماده می رسد. این مقدار نمک اضافه نه تنها می تواند باعث افزایش فشار خون و ابتلا به بیماری های قلبی شود، در ابتلای فرد به سرطان های دستگاه گوارش نیز مؤثر است. سالانه حدود 6000 انسان دیگر به جمع مبتلایان سرطان معده در انگلستان اضافه می شود و متخصصان می گویند کاهش مصرف نمک مستقیم می تواند حداقل از ابتلای 800 نفر از این افراد به این سرطان مهلک پیشگیری کند. اغلب این افراد مردان خواهند بود زیرا بیشتر از زنان نمک اضافی مصرف می کنند. کیت مندزوا مدیر اطلاعات تندرستی وکرف می گوید درمان سرطان معده اغلب بسیار دشوار است چون این بیماری تا گسترش پیدا نکند علائم از خود نشان نخواهد داد. به همین دلیل باید با بهبود شیوه زندگی، کاهش مصرف غذایی که محتوای نمک بالایی دارند و مصرف بیشتر میوه ها و سبزی ها از ابتلا به آن اجتناب کرد. البته همیشه مصرف بالای نمک به معنای شور کردن غذا نیست، بلکه درصد بالایی از نمک که روزانه مصرف میکنیم نمک پنهان است که در درون مواد غذایی گوناگون وجود دارد. در مورد خوراکهای صبحانه و انواع نانها بد نیست بدانید این مواد غذایی اغلب محتوای نمک بالایی ندارند، اما چون بیشتر از مواد غذایی دیگر خورده میشوند حجم بالایی از نمک را وارد بدن ما خواهند کرد. مقدار نمکی که کودکان میتوانند مصرف کنند به مراتب کمتر از این مقدار است. کودکان زیر 1 سال میتوانند میزان نمکی را که از شیر مادر یا شیر خشک دریافت میکنند دفع کنند و به همین دلیل غذاهای آنها باید عاری از نمک باشد. اضافه کردن بیش از حد نمک به غذا میتواند ذائقه کودکان را از خردسالی به مصرف مقدار بالایی آن عادت داده و در آینده مشکل آفرین باشد. متخصصان میگویند استفاده از غذاهای با محتوای نمک مناسب در سنین کودکی، استفاده از برچسب های هشدار دهنده و توصیه به افرادی که پیش از چشیدن غذا با آن نمک نزنند میتواند در کاهش میزان مصرف نمک مؤثر بوده و به شکل قابل توجیه تعداد مبتلایان